واقع کشورهای دیگر هم خب جای خودش محفوظه، منتها این حوزه خیلی میتونه کمک بکنه به نظر من.
و در واقع این ظرفیتی که شما ازش یاد میکنید خب طبیعتاً ظرفیت بزرگیه. ما داریم در مورد یک بازار 20 میلیون نفره صحبت میکنیم.
بله.
که سختی های خاص خودش رو داره، جاذبه های خاص خودش رو داره و فقط این شکلی هم نیست که ما بگیم آقا ما دنبال اینیم که مثلا فقط گردشگر بیاد اینجا. بله. طبیعتاً میتونه به عنوان یک مقصد گردشگری هم محسوب بشه دیگه.
بله.
درسته؟
بله بله بله.
توی این حوزه هم کاری کردیم.
بله، ما الان عرض کردم ما داریم تلاش میکنیم در خود در واقع قزاقستان با برنامه‌های مختلف و مناسبت‌های مختلفی که هست. مثلا ما الان در همین خدمت شما عرض کنم 25 اکتبر و در واقع 3 نوامبر که دو تا در واقع مناسبت ملی و رسمی دولت قزاقستان هست، در تلاش هستیم که با اعزام در واقع گروه‌های هنری و ورزشی اونجا حضور پیدا بکنیم، چون این دوتا مناسبت برای اینا مهمه، روز در واقع جمهوری و استقلال، بتونیم خدمت شما عرض کنم که در این جمع کثیر ایران رو به درستی معرفی بکنیم با در واقع هنرمندایی که میاریم و هنرنمایی که در واقع اونجا لحاظ میشه. خب این خیلی کار فاخری است. یه جوری در واقع
مثلا 3 آبان و
بله بله بله
5 اکتبر فرمودین؟
نه 25 اکتبر.
25
اکتبر و 3 نوامبر. بله 5 نوامبر ببخشید. 5 نوامبر. بله
5 نوامبر. یعنی مثلا 14 آبان.
نه ببخشید. اون یکی که آذر من اسخای میکنم.
پس قاعدتا دسامبر باید باشه.
بله ببخشید من میلادش بله. دسامبر و حالا من
25 اکتبر.
بله بله. 5 دسامبر. بله این دوتا مناسبت که روز استقلال اولی روز در جمهوری دوم روز استقلال بنا داریم که انشالله از ظرفیت خدمت شما عرض کنم که بخش فرهنگی کشور استفاده بکنیم. اینو در واقع من در ملاقاتی که با معاون فرهنگی در واقع شهردار آستانه داشتیم مطرح کردیم و اینا هم گفتن که شما بیایید، ما کاملا خدمت شما هستیم که بیاید خودتون تو این از این فرصت و در این مناسبتی که ما برامون خیلی مهم هست تو اینجا ایرانو معرفی کنید. خیلی اثر داره. ببین حالا ما هم اونجا هم مثلا ما هم در واقع گفتیم در مناسبت ملی ما هم شما هم در واقع بخواید بیایید، میخوام بگم که این اعتماد میاره، این در واقع تقریب میاره، این در واقع همبستگی میاره. به نظر من فرصت در واقع مهم. ما داریم تلاش میکنیم از کوچکترین خدمت شما عرض کنم فرصتی استفاده بکنیم که بتونیم واقعا ایران رو معرفی بکنیم. این طرف هم میخوام عرض کنم خدمت شما که بازم تاکید میکنم که حوزه در واقع گردشگری وزارت میراث ما کاملا آماده است. یعنی که عرض کنم آماده است، جدی آمادن، یعنی مرتب همین فکر کنم پس سردما خدمت جناب آقای دکتر زرقامی هستیم، ایشون از دیدم واقعا دارن تلاش میکنن کارهایی که میشه تو این کشورها بیشتر انجام داد، یعنی پای کارن. خب این خیلی کمک میکنه که بالاخره ببین اون اراده وقتی باشه به نظر من یه جایی مینی شاید بیش از 50% کار جلو بره، بقیش هم دیگه بالاخره فرایندها و عوامل دیگه‌ای که میتونه واقعا اثر بذاره و اینا. قطعا ما روندمون رو به جلو هست، باید امیدوار باشیم، باید تلاش بکنیم، باید توکل بکنیم و خداوندم کمک میکنه دیگه. بالاخره گفته قرآن میگه لیس للانسان الا ما سعی، بالاخره تلاش بکنید ما کمک میکنیم. به نظر من انشالله ما میتونیم خدمت شما عرض کنم که روند رو به جلوی داشته باشیم. باید خلاصه اعتماد بکنیم. الان دولت قزاقستان کاملا داره در واقع اعتماد میکنه به ایران. ما میدونید دیگه ما کشوری هستیم که تا حالا خلاصه به کسی زور نگفتیم. تا حالا ما 8 سال جنگ هم ما دفاع داشتیم دیگه. بله. کسی زور نگفتیم. به خاطر همین میخوام عرض کنم الان اعتماد دارن. میگن آقا ایران اگه حرفی میزنه رو پای حرفش هست. یعنی هیچ چا تو هیچ کاری در واقع کاره مثلا در واقع چیزی هیچ موقع ما میدونید دیگه تو پس مثلا تو حوزه نظامیش موقع شروع کننده نیستیم. همیشه واقعا تو حوزه دفاع هست. منتها وقتی کسی بخواد خلاصه کم لطفی بکنه اونجا دیگه در واقع برخورد خلاصه قاطع داریم و اینا.
بسیار. و این بحث معرفیه.
بله بله.
باید بگیم باز معرفی ایران به جامعه قزاقستان. آن چیزی که شما گفتین در واقع در سطح عالی دو طرف هست.
بلد.
در سطح هیئت‌های بلندپایه دو طرف هست، وزرا در واقع معاونان وزیر، رؤسای جمهور، سفرا و توی این در واقع سطح داره پیگیری میشه. اما طبیعتاً وقتی ما می‌خوایم در مورد یک بازار 20 میلیونی حرف بزنیم، دیگه راجع به این سطح از مقامات نمی‌خوایم صحبت بکنیم، می‌خوایم راجع به مردم کف کوچه و بازار صحبت بکنیم.
من یک نکته‌ای رو خدمت عصری عرض کنم. ما امسال خوشبختانه در حاشیه برگزار اول جشن نوروز رو امسال ما تقریباً در نقطه در واقع این کشور برگزار کردیم. ما این که عرض میکنم ما در آکتاو همزمان برگزار گروه هنری آوردیم، هم در آلمات به اضافه 6 نقطه در پایتخت. یعنی واقعا این مراکز عمده فرهنگی و در واقع تجاری که مثلا ویجاست مراکز عمدهش، حتما اگه تشویقش خانشاتی رو حالا حتما بود، مثلا به گونه بود که مثلا کنهو میخوام بگم یک بخشی بسیار بزرگ و وسیعی، این وقتی گروه هنری مثلا واقعا یک جمعیت بسیار در واقع فوق العاده اومده بودن که خودشون معتبر بودن که ایران واقعا داره خوب، هم که از این داره استفاده کنیم. برنامه‌ای که در هنرمندا رو بردیم در شبکه‌های تلویزیونی در اونجا، خود همین هم میخوام عرض کنم که باز به یک گونی معرفی در نوع ایران هست. با خود شهرداری مشارکت کردیم، باز با خودشون در مهمترین در واقع نقطه شهر اومدیم مشارکت کردیم. حتی معاون شهردار خود در واقع پایتخت اذعان نبود که تنها کشوری که در اومد مشارکت کرد در واقع ایران بود. و اینها میخوام عرض کنم که در حدی که میتونیم، یعنی میخوام عرض کنم ما تلاشمون رو بکنیم. خب این که ما نمیتونیم، بالاخره با نبادم ما به قول میگفت که سنگ بزرگ علامت هستند، باید بالاخره تلاش بکنیم که کم نذاریم، یعنی بالاخره در حدی که میتونیم. این که بگیم ما میتونیم همه ما کشور، خب نه، اگه بخوایم پوشش بدیم و اینا قطعا نمیتونیم، این چیز هست. ولی خب بالاخره الان همین که عزم و اراده به این سمت داره واقعا میره، الان بالاخره همین ببین بنده عرض میکنم که همین که الان دولت آیت الله رئیسی الان مصمم شده که اولویت تعاملات رو با کشورهای همسایه و در واقع کشورهای حوزه مقاومت در واقع بعد و اسلامی در واقع لاهی، خود خیلی به نظرم کار بزرگی، این خیلی خب بالاخره شما می این ظرفیت الان در واقع هست. الان شما اگه من بخوام حالا یک به قول معروف گریزی هم بزنم، شما همین حادثه اربعین، این حادثه اربعین حالا بالاخره خود همینم هم در واقع یک نوع میخوام خدمت شما عرض کنم که معرفی ایرانه بالاخره داره واقعا. این حالا اونایی که بعد بزنن میتونن دیگه، بالاخره ما عرض کنم خدمت شما که داره واقعا کار میشه. امیدوارم باید باشیم. الانم ما مصممیم، عرض کردم با مسئولین گردشگری در واقع کشور قزاقستان هم صحبت کردیم. انشالله من فکر میکنم که بتونیم به فضل الهی انشالله در آینده خلاصه نزدیک شاید تحول خیلی خوبی توی
من به نظرم میاد که آن چیزی که توی مثلا قزاقستان خیلی میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم و خیلی اشتراک بزرگ فرهنگی، تاریخی، هنری دو ملت هست، نوروزه.
بله.
یادم میاد اون موقعی که من خدمت دوستان بودم در مجمع فوتبال کشور، ما یک تفاهم نامه‌ای رو در واقع پایش رو گذاشتیم و بنیانش رو گذاشتیم که هم قزاقستان هم ازبکستان برای مثلا سال 2023 تمایل داشتند که میزبانی این رویداد رو بر عهده بگیرن و بعد مثلا حالا برای سالهای بعدش ایران میزبان بشه. و یک تورنمنت فوتبال بود به اسم نوروز.
بله.
که کشورهای در واقع
حوزه تمدنی نوروز،
حوزه تمدنی نوروز در مثلا اردیبهشت ماه یا مثلا خرداد ماه یا فروردین ماه، بسته به این که اون در واقع کشور میزبان شرایط جویش چگونه است و امکاناتش توی کدام فصل، توی کدام ماه فراهمتره، بیاد به شکل حالا دو سالانه این رویداد برگزار بشه. و در واقع مثلا قزاقستان یکی از کشورهایی بود که از این پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران استقبال کرد، بقیه کشورهایی هم که در این حوزه تمدنی قرار داشتن استقبال کردن و قرار بود که این مسئله در واقع آغاز بشه و به عنوان یک حالا پل ارتباطی فرهنگی ورزشی برقرار بشه بین کشورهای این حوزه، که من دیگه نمیدونم واقعا سرنوشتش چه شد و به کجا کشید. حالا سال 2023 رو که دیگه تقریبا میتونیم مطمئن باشیم که برگزار نشد. و این مسئله به نظرم میتونه مسئله راهگشایی باشه.
ببین خدمت شما عرض کنم که بله، فرمایش از تاریخ هم ببین، اولا ما در خوب میدونید کلن دولت قزاقستان مصمم هستش که تو هر رویدادی که اتفاق میفته، هر چالشی که در دنیا مطرح میشه، خودش به عنوان در واقع حلال در واقع مشکل مطرح بکنه. الان شما میدید مثلا موضوع سیاسی مثلا سوریه، میگن مذاکرات آستانه. مثلا الان ما همین اخیراً کنگره در واقع رهبران ادیان جهانی و سنتی رو مثلا در واقع داره برگزار میشه از پس فردا. خب الان اینا در واقع از خدمت شما عرض کنم کشورهای مختلف نمایندگان ادیان کشورهای مختلف در واقع دعوت کردن اونجا بودیم. تو هر رویدادی ما تقریبا اگر اشتباه نکنم تو این مدتی که ما اینجا بودیم میانگین در واقع هر دو هفته یک بار یا هر سه هفته یک بار یه رویداد مهم ورزشی اتفاق میفته. خب یه رویداد ورزشی هست
مثلا و... از در واقع مسیرهایی که اونها انتخاب کردن برای توسعه زیرساخت میزبانی رویدادها هست.
بله احسن.
مثلا فوتبالشون رو اومدن اصلا از حالا ورزششون رو در واقع اینجوری بگم در واقع کاملتر هست.
بله
اومدن ورزششون و رشته های مختلف ورزشی مهمشون از جمله فوتبال رو از آسیا کندن بردن گذاشتن توی اروپا و بنا رو اونجا گذاشتن که اونجا در واقع رویدادهای خودشون رو بتونن برگزار بکنن.
بله من از بله این فرمایش از تالی کاملا درسته. خب اینا میگم دیگه تو حوزه های مختلف حالا دارن تلاش میکنن که بتونن خدمت شما عرض کنم که هاب باشن تو منطقه. تا یه جاهایی هم در واقع موفق بودن چرا موفق بودن؟ علت اینه که چون برنامه دارن، اینا برنامه دارن، شاخص دارن، اندازه‌گیری میکنن که خب بالاخره ما الان 10 سال بعد مثلا باید دو حوزه ورزشی اینجا باشیم. بعد دارن مثلا همین بعضی کشورهای خودمون الان ببینید خب دیگه تو همین حالا جناب آقای دکتر بختیاری به نظرم شاید همین قطر الان خب بالاخره برنامه داره. قطعا مثلا ببینید 5 سال آینده کجاست. مثلا فرض کنید الان عربستان مثلا سعودی یه چرخش در واقع متفاوت کرده، بالاخره داره تلاش میکنه که کارهای تو این حوزه اینا مثلا همینن. اینا هم تلاش میکنن که مثلا در واقع میگن آقا تو حوزه مثلا در واقع ورزشی کدوم کشور مثلا قوی هست بریم سراغ اون. ببین الان جهتگیری مشخصه که مثلا 5 سال آینده 10 سال آینده کجا میخوان برن. علارغم میخوام بگم علارغم مشکلاتی که دارن دو. این نکته خیلی مهمه. ببین اینا به لحاظ در واقع سران اقتصادی شرایط مناسب مردم ندارن، مردم نسبتا متمول نیستن، بالاخره شرایط در واقع ثقیلی دارن، ولی بالاخره علارغم همه این مسائلی که دارن و اینا منتها میخوان تلاش کنن که چیکار کنن در واقع تو منطقه حرفی برای گفتن داشته باشن. میگن آقا الان بهترین مثلا در واقع تو حوزه انرژی های نو مثلا تو کدوم کشور، میگن آقا فلان کشور اروپایی بریم بیاریم بهترین مثلا در واقع تو ساخت مثلا در واقع مراکز دینی کجاست مثلا بریم. تو هر بخشی دارن تلاش میکنن که خلاصه بتونن اون مطلوب ترین ها داشته باشن. تو حوزه ورزش همینطوره که الان جناب عالی در اشاره میکنید، تو حوزه ورزش همینطوری. حالا مخصوصا البته خب میدونید دیگه اینا من حتی شاید چیز بحث چیز نباشه، منتها خب یه مقدارم کشورهای دیگه هم دارن در واقع استفاده میکنن از این فرصت ها که بتونن در واقع مسیرهای انحرافی درست کنن. منتها خب اینا عاقلن، دارن تلاش میکنن که بالاخره دوست و دشمن و سره از ناسره رو تشخیص بدن، دارن بالاخره ضعفاشون رو پوشش میدن. هرچی جلوتر میره رو به جلو دارن حرکت میکنن و میبینن در واقع تو این محورهایی که اعلام میکنن بعدش وقتی میان میگن آقا میخوام سال آینده این کارو بکنیم، اواخر سال میان اندازه میکنن این کاری که ما گفته بودیم انجام شد نشد کجای کاریم. این داره اتفاق
مترو معیاری دارن.
بله قطعا همینطوره. بله
بسیار عالی آقای بختیاری. و حالا این پتانسیل هایی که وجود داره، نکته هایی که مثلا آقای متین هم بهش اشاره کردن و در مورد قزاقستان صحبت کردن در موردش، ببینیم توی قطر چگونه است. طبیعتا به نظرم میاد که خیلی سطح بالاتری داره در قطر به خاطر شرایط اقتصادی، رفاه اجتماعی مردم و جمعیتی که خب جمعیت جمع جوریه دیگه.
بله طبیعتا خب قطر با شرایط اقتصادی که داره نوع نگاهشون به گردشگری، نوع نگاهشون به مسائل فرهنگی متفاوت هست با کشور مال ماموریت جناب آقای دکتر طالب متینمون. ببینید قطر در حوزه فرهنگ برنامه‌های بسیار بسیار مهمی داره، چشماندازهای بزرگی داره و برای نوعی محوریت فرهنگی، تقویت و هویت فرهنگی خودشون برنامه‌های گسترده‌ای دارن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی کردند که خب ما خیلی از اونها رو شاهدش هستیم. در بسیاری از حوزه‌ها سرمایه‌گذاری خیلی کلانی کردند.
من اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بکنید آقای بختیاری. تا اونجایی که من میدانم و در واقع برای خود من جذاب بود که حالا گریزی بزنم و در واقع یه مطالعه‌ای بکنم، رسیدم به یه QSP Qatarian Soft Power، یک سند جامع بالدستی که اواخر در واقع دهه 1990 میلادی تدوین شد و حالا سند توسعه ملی کشور قطر بود، حالا قدرت نرم قطر اسمی که خودشون بر این سند گذاشتند و خب حالا مسیرهایی رو تعیین کرده بودن، مثلا اینکه یکی از رسانه‌های معظم دنیا رو بتونن ایجاد بکنن که رفتن الجزیره رو ایجاد کردن، کنارش مثلا در حوزه ورزش بین اسپورت ایجاد شد، بعد میزبان بازی‌های آسیایی شدند، بعد میزبان مثلا نه حالا جام جهانی که خیلی متأخره، همون موقع میزبان رقابت‌های قهرمانی جهان دو و میدانی به عنوان یکی از 5 رویداد پرمخاطب جهان شدند، بعد اومدن جام ملت‌های آسیا رو میزبان شدند، کنارش گله گله میزبانی‌های دیگه‌ای رو هم مثلا بر عهده گرفتند، فستیوال‌هایی که حالا توی حوزه‌های هنری و در واقع مواردی از این دست برگزار کردن تا رسید به اون دیگه بیگ پروژکتشون، بیگ پیکچرشون، تصویر بزرگی که میخواستن ایجاد بکنن که جام جهانی بود و احتمالاً گام بعدی که المپیک خواهد بود. و میبینیم که مثلا همین مسیر به نوع دیگری در عربستان سعودی داره در واقع ریل گذاری میشه و این مسئله یک مسئله یک شبه نبود. میخوام به این نقطه برسم، درست میگم؟
بله بله همینطوره. ببین قطر سالها قبل شروع کرده، همونجوری که فرمودید، خب با جام جهانی، با رویدادهایی که تعریف کرده، با زیرساختهایی که فراهم کرده و نگاه قطر بینا همش هم اقتصادی صرف نیست. خب قطر از لحاظ فیزیکی جغرافیایی محدودیت‌هایی داره که اینها رو میخواد در بعد معنوی این مرزها رو در هم بشکنه و یک کشور جهانی بشه.
حالا من مثال میزنم این نکته‌ای که شما گفتین، جام جهانی روسیه تا پیش از جام جهانی قطر گرانترین جام جهانی بود و فکر میکنم تنها جام جهانی هم بود که سودده شد. یه چیزی حدود 20 میلیارد دلار هزینه شد در جام جهانی 2022، 4 سال بعدش که قطری ها میزبان شدن، یه عددی خرج شده که من بعید میدونم که دیگه تکرار بشه.
همینطوره.
بیش از 200 میلیارد دلار.
همینطوره.
یعنی یه چیزی حدود 11 برابر شد اون رقم.
همینطور. خب اینو ما نمیتونیم، لذا بر همین اساس یک کار اقتصادی صرف این رو تعبیر بکنیم. کاری هست که برمیگرده به هویت قطری، برمیگرده به اون چشمنداز بزرگ قطر در ایفای نقش محوری هم در منطقه و هم در دنیا و شناخته شدن قطر به عنوان یک کشور مستقل، به عنوان یک جزو جامعه جهانی برای این هزینه ها رو کردن. یکی از دغدغه‌های بزرگ قطر، یکی از اولویت هاش هویت قطریه. هویت قطری در دو بُعد میشه بهش بپردازیم که قطر هم براش برنامه داره. یکی هویت در داخل خود قطر که مردم قطر، شهروندان قطری با این عنوان، با این شاخصه ها خودشون رو از دیگران بتونن جدا بکنند. قطر سرمایه گذاری های بسیار زیادی در این زمینه کرده، احیای اون تراثشون، میراث هم فرهنگیشون و هم تمدنی هرچی که دارن با تمام توان اینها رو به کار گرفتن. شما مجموعه های بزرگی که ایجاد شده، شما هر گوشش نماد قطری میبینید و در حوزه های مختلف اینها رو تبلیغ کردن، معرفی کردن به مردم خودشون، در هم بخش آموزش و هم در بخش به نوعی تعریف رویدادهای فرهنگی و در هم در ایجاد زیرساخت های فرهنگی. شما تفریگاه های قطر رو که جدید ساخته میشن غالبا با معماری سنتی خودشون هست و به نوعی مظاهر فرهنگی خودشون رو بسیار تبلیغ میکنن و با جشن برگزاری جشنهای باشکوه، رویدادهای مهم، برگزاری مسابقات، اینها رو به مردم خودشون در داخل معرفی میکنن برای تقویت این هویت فرهنگی مستقل قطری برای قطری. از بیرون هم قطر میخواد که به عنوان قطر شناخته بشه، قطری که اگرچه در بین کشورهای عربی هست اما قطری که عربستان نیست، قطری که امارات نیست، قطری که کویت نیست، قطری که عمان نیست، قطری که خودش یه هویت مستقل داره. و برای این خب به حال تو حوزه فرهنگی همونجوری که عرض کردم چشم اندازهایی دارن در حوزه آموزش و آموزش عالی، در رویدادهای ورزشی، در امر رسانه خود که موفقیت‌های بزرگی رو کسب کردن، اینا همه به کمک اومدن. حتی در اون هواپیمایی قطریه اینا هم بسیار مکمل هم هستن، اینا همه به حال دست به دست هم دادن و تونستن تقریبا قدرت نرم قطر رو در عرصه هم در منطقه و هم در جهان توسعه بدن. اون زیر ساختایی که فراهم کردن به عنوان مثال مجموعه عظیم قطر فاندیشن یا مؤسسه قطر یا بنیاد قطر یا مؤسسه عظیم علمی پژوهشی و فرهنگی هست، شهر دانش که حدود 10 تا از شعبه های دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا رو در خودش جای داده، اون مجموعه دهکده فرهنگی کتارا یه مجموعه کاملا فرهنگی است با نگاه هم بین المللی و هم نوعی تلفیقی از هم سنت و مدرنیته، یه فضای زیبایی رو ایجاد کرده برای میزبانی رویدادها. و این در جد هویت که عرض میکنم، شما قطر خب با این کشوری که بارم با این حجم با این اندازه خب ما جدی سراغ نداریم. موزه های متعدد داره، موزه ورزش داره، موزه هنرهای اسلامی داره، موزه ملی داره و این موزه شگفت انگیز و زیبای موزه شیخ فیصل که موزه خود متعلق به خودشون است، مجموعه بسیار عظیم و فاخری. خب بس قطر به این موضوعات بسیار بسیار توجه داره. قطر یکی از تأسیسات زیبایی که تعریف کردن و گذاشتن بحث سالهای فرهنگی قطر هست، حدود 10 سالی هست این سالهای فرهنگی قطر داره تعریف میشه، هر سال با یک کشور. امسال سال فرهنگی مثلا قطر اندونزی هست، لذا از همه ظرفیتاش استفاده میکنه برای افزایش و برای تقویت این قدرت نرمی که شما اشاره فرمودید و در تمام رویدادهایی که تعریف میکنه پیوست فرهنگی هست که معمولا این پیوست فرهنگی غالب بر متن و موضوع اصلی هست. شبیه در جام جهانی به عنوان مثال ما نداشتیم دیگه، جای دیگه بعد طول تاریخ برگزاری جام های جهانی ما نداشتیم که از کشورهای مختلف دعوت بکنه بگید پاشید بیاید اینجا تنوع فرهنگی رو به نمایش بذاره، بگید بیاید اینجا و هنرهای سنتی خودتون رو برای مخاطبین جهانی به نمایش بذارید. فضای
این از ابتدای تقریبا المپیک و جام جهانی بود،
دعوتی به این شکل از همه بسده سامان سازماندهی شده به این شکل،
همه 32 کشوری که مثلا معمولا توی جام جهانی حالا از 1998 که به این طرف من یادم میاد و دیگه جام جهانی 32 تیم شد، در واقع یک نمایشگاهی رو همه کشورهای میزبان فراهم می‌کردن برای کشورهای حاضر در جام جهانی، اون 32 تا کشوری که میومدن و میگفتن آقا هر پتانسیلی دارید، هر در واقع توانمندی و هر آن چیزی که مد نظر خودتون هست رو بیاین و در این نمایشگاه عرضه بکنید. و امسال در قطر هم، در واقع پارسال در قطر هم این اتفاق افتاد،
ولی با یه مقدار فکر کنم ساماندهی و سازماندهی حساب شده تری و دقیق تری.
خب هر سال
اتفاق مبارکی،
اینو موافقم که خیلی آره. بهبود پیدا میکنه این مسئله.
آره کار خیلی خوب، اتفاق خیلی خوبی بود که ما هم حضور خیلی خوبی داشتیم، ما هم حضور خیلی خوبی داشتیم توی این عرصه. لذا میخوام عرض بکنم که در تمام رویدادها، الان اکسپوی که در قطر داره برگزار میشه، اکسپوی هست که تمام پارک البدع با مساحت حدود 7 میلیون متر مربع تقریبا این فضا رو به اکسپو اختصاص دادن. 6 ماه هم قرار هست که در اینجا برنامه اجرا بشه. محور بحث به قول خود عرب ها بستنه هست، باغ و بوستان و فضای سبز و کشاورزی هست، اما رنگ و بوی فرهنگش غالبه بر این فضا هست. اینا سه تا منطقه تعریف کردن، یه منطقه عرضم حضورتون که به نام عائله، یه منطقه به نام دولی یا بین الملل، منطقه خانواده، بین الملل و فرهنگ، که پیشبینی هاشون در حوزه فرهنگی در هر سه این منطقه بسیار بسیار پررنگه. لذا بحث فرهنگ در نزد قطری ها موضوع بسیار بسیار مهمه، هویتی حیاتیه و کاری خوبی هم در زمینه انجام دادن. به خاطر این هست که ما میتونیم در زمینه دو کارهای خودمون هم مقادرات فرهنگی خیلی خوب موفقی اگر حساب شده باشه از دو طرف میتونیم تعریف بکنیم و به حال باعث هم نزدیکی و هم گرایی بیشتر و هم افزایی بیشتر بین دو کشور
و ملت. و این در واقع مراوده فرهنگی طبیعتاً باعث ارتباطات گسترده تری میشه، کنارش اقتصاد میتونه رشد پیدا بکنه، کنارش در واقع گردشگری میتونه رشد پیدا بکنه، کنارش مسائل آموزشی میتونه، آموزش در واقع دو کشور میتونه رشد پیدا بکنه و اون اثر متقابل رو ما باید در واقع در این اشتراکات فرهنگی که اتفاقا زیاد هم هست جستجو بکنیم با خواسته هایی که دو طرف
همینطور. اتفاق فرمایش دقیقه بابا معظم رهبری هست که فرهنگ پیوست و دنبال روی سیاست و اقتصاد و اینها نیست، بلکه هم اقتصاد و هم سیاست و همه حوزه های دیگه اینها پیوست فرهنگ هم
پیش رو فرهنگ
دقیقاً. و لذا اگر که ما به نوعی تعاملات فرهنگیمون، ارتباطات فرهنگیمون با هر کشوری، با هر حوزه‌ای، با هر ملتی افزایش پیدا بکنه، بقیه خود به خود به دست میاد. لذا خوبه که این مهم که همه میدونیم در عمل هم به همین سمت و سو بره و واقعا جایگاه مناسب فرهنگ رو بهش بدیم، که متاسفانه ما به عنوان کسانی که خودمون رو خادم میدونیم در حوزه فرهنگ این رو خیلی مشاهده نمی کنیم. فرهنگ در کشور ما متاسفانه غریبه و این غربت آزاردهنده است و هزینه هاش رو هم میپردازیم متاسفانه.
بسیار عالی، متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای دکتر بختیاری. ما برمیگردیم و دیگه انشاءالله در فراز پایانی برنامه خدمت شما خواهیم بود و به جنبندی بحث ها خواهیم نشست. Thank you.